من چندین و چند سال ناراحتی معده دارم، بعد اول که همون هلپاستری چیه اونو داشتم، بعد دیگه اونو ندارم، ولی هر دفعه میرم آندوسکوپ کولونوسکوپی به من میگن که پولیپ روده داری. بعد اونو دو دفعه برداشتم، بعد من امگا 3 میخورم یا زینگ میخورم، معدم درد میگیره، بعد چه کار کنم؟ خیلی ممنون میشم جواب منو بدید.
با توجه به اینکه گفته میشه زخمای گوارشی کوچیک ممکنه در مراحل اولیه هیچ علامتی نداشته باشن، آیا کاهش وزن ناخواسته میتونه علائم زخم گوارشی باشه و چه علائم دیگه هشدار دهنده است که حتما باید به پزشک مراجعه کنیم؟ با تشکر.
من 73 سالمه، مدتی که احساس تخلیه روده بزرگ ندارم، بعد سر ساعت معین میرم دستشویی، ولی هیچ موقع احساس تخلیه ندارم. خواستم از خانم دکتر بپرسم راه حلش چیه، چیکار باید؟ خدا نگهدار.
خب شنونده عزیزی که گفتم پولیپو قبلا برداشتن و مشکل هلیکوباکتر هم نداشتن، الان میگن که دچار درد معده میشن با مصرف مثلا امگا 3.
بله، مسئله پولیپ روده یه مسئله جدایی از زخم های دستگاه گوارشه. پولیپ رو در هر سایز و شکلی باید تا اونجایی که میشه خارج کرد. اگر با روش آندوسکوپیک میشه خارج کرد که به روش آندوسکوپیک، اگر بزرگه به روش جراحی حتما خارج بشه. این از پولیپ روده شد. در مورد دردهایی که با مصرف قرص ها ایجاد میشه، خب امگا 3 قرص واجبی نیست مگر اینکه پزشک قلب توصیه کرده باشه یا پزشک متخصص داخلی توصیه کرده باشه، که اگر درد شدید دارن حتما باید به پزشک مراجعه بفرمایند. شنونده عزیز دیگری پرسیده بودن که علائم زخم‌های گوارشی رو برای ما توضیح بدین. همونطور که عرض کردم، از بی علامتی هست تا علائم خطرهای دیگه. بله درست فرمودین، کاهش وزن ناخواسته حتما یکی از علتهای نیاز به بررسی دستگاه گوارشی هست. من الان تو سوالاتی که اینجا جلوی چشمم هست روی مانیتور میبینم که پرسیدن که لوله آندوسکوپی کولونوسکوپی خیلی آلوده است، تو دهن و مقعد همه بیماران میذارن و آیا این از نظر آلودگی مشکلی داره یا نه؟ من اینجا یه توضیحی در این مورد بدم که این شبهه برطرف بشه. دستگاه آندوسکوپی کولونوسکوپی شست و شوش یه مراحل خیلی پیچیده‌ای داره که 3 مرحله کامله. اول با یه مرحله آنزیماتیک شسته میشه که یه سری آنزیم روی دستگاه کشیده میشه، با آب کامل شسته میشه، بعد توی محلول دومی گذاشته میشه یه مدت طولانی و بعد یه مدت طولانی دیگه تو دستگاه گذاشته میشه و تمام میکروب ها کشته میشه و کاملا استریل میشه. یعنی ما یه محلولایی داریم که اینا استریل میکنن دستگاه آندوسکوپی کولونوسکوپی رو. از این جهت خیالتون راحت باشه و آلودگی واقعا منتقل نمیشه.
بله خانم دکتر، راجع به شمعدی عزیزی که گفتن آقای 73 ساله گفتن احساس تخلیه ندارم، حالا البته ما واقعا راجع به یبوست و مشکلات دفع باید برنامه جداگانه داشته باشیم. حالا به احترام پرسش که مطرح کردن، توضیح میفرمایید که
بله به
صورت بررسی باید بشن.
خواهش میکنم. به صورت کوتاه اگر بخوام توضیح بدم خدمتتون، مصرف کم فیبر، یعنی اگر میوه سالاد سبزیشون رو و آبشون رو بیشتر کنن و پیاده رویشون رو بیشتر کنن، 90% موارد یبوست برطرف میشه.
خیلی سپاسگزارم. یک سری به پیامک ها بزنیم. حالا یک شکی خودتون زحمت کشتیم پاسخ دادیم. بانی 71 ساله گفتم 5 سال پیش بعد از آندوسکوپی کولونوسکوپی معلوم شد که میکروب معده دارن، هم معده هم زخم اثنی‌عشر، یعنی هر دو آلوده است به میکروب، و گفتن که بعد از درمان و این که الان خوب شدن، آیا لازمه که چند وقت یه بار دوباره آندوسکوپی کولونوسکوپی بشن یا خیر؟
درست. این موضوع آندوسکوپی مکرر در مورد زخم معده و زخم اثنی‌عشر و سایز و شکل زخم متفاوته. اگر زخم اثنی‌عشر ساده است، کوچیکه، ساده منظورم زخم کلین بیس ما میگیم، شواهد خونریزی رو نداره، عمیق نیست، سایزش حدود 0.5 سانت تا حد اکثر 1 سانت، ما میتونیم با درمان دارویی پیگیری کنیم و علائم بیمار. ولی اگر زخم اثنی‌عشر بزرگه، عمیقه، احتمال خونریزی مجدد وجود داره یا اصلا با خونریزی بیمار اومده و ما فقط خونریزی رو در مرحله اول با روش آندوسکوپی و تزریق تزریق و روش‌هایی که داریم کنترل کردیم و می‌خوایم دوباره بریم نگاه کنیم ببینیم سایز زخم چجوریه، حالا که شواهد خونریزی برطرف شده شرایط زخم چجوریه، اینها نیاز به اندوسکوپی مجدد داره. ولی در غیر این صورت برای اینکه ثابت کنیم که زخم خوب شده، زخم اثناشر نیاز به اندوسکوپی مجدد نداره. علتش هم اینه که زخم اثناشر معمولاً بدخیم نمیشه و اگر روی درمان بذاریم معمولا خوب میشه، مگر در سایزهای بزرگ که ما احتمال خونریزی‌های فعال مجدد میدیم، احتمال پارگی روده میدیم، از این جهت بررسی میکنیم.
60 ساله درگیر زخم معده شدن، درمان شدن ولی میگن معده میسوزه و این سوزش معده قطع نشده، توضیح میدین؟
بله، زخم معده برعکس زخم اثناشر باید حتما ثابت بشه خوب شدنش. چرا؟ چون یه درصد اندکیشون ممکنه که خدای نکرده در سیر بیماری بدخیم بشن و زخمای بدخیم هم خوب نمیشن و ما تو اندوسکوپیای بعدی متوجه میشیم که این زخم ممکنه که سیرش به سیر بد بره. ولی خب معمولاً و بعد از اینکه این خانم گفتن خوب شده، احتمالاً دیگه سوزش سر دل به علت ریفلاکس با درمانهای آنتی اسید کنترل میشه.
بله، گفتن اگر اسید معده با دارو کم نشه باعث زخم معده میشه.
اسید معده معمولاً یکی از ریس فاکتورها هست ولی بیشتر ریفلاکس رو ایجاد میکنه و ما در درمان زخم معده چون یکی از ریس فاکتورها هست حتما داروهای کاهش دهنده اسید معده به بیماران توصیه میکنیم.
بله، گفتن که بانوی 55 ساله با اندوسکوپی معلوم شد که میکروب معده دارن و گفتن بهشون 12 مسدود شده، با مصرف دارو میکروب برطرف شد ولی پزشک گفتن که این حالت چسبندگی هست و گفتن که ممکن دوباره مسدود بشه و درمانی آیا داره یا نداره.
مسدود شدن، خب حالا من نمیدونم علت انسداد چی بوده. خیلی وقتا زخم ها اطرافش یه التهابی ایجاد میکنه و ادمی ایجاد میکنه که اون باعث دفورمیتی و تغییر شکل اثناشر میشه، اونم به خاطر اون التهابیه که اون زخم در اون ناحیه ایجاد کرده. اون ورم باعث میشه که غذا به راحتی رد نشه و بعد از اینکه درمان پیدا کنه که درمانش همین ریشه‌کنی میکروب معده و داروهای ضد اسید هست، بعدش این التهاب میخوابه و این مسیر کاملا باز میشه و مشکلی ایجاد نمیکنه. خیلی وقتا این، ولی اگر علت حالا توده‌ای مسئله‌ای هست دیگه اون حتما باید جداگانه بررسی بشه.
بله، گفتن که 2 سال پیش با سوزش معده اندوسکوپی کردن، یه التهاب ساده داشته که با رعایت غذایی و مصرف داروی ضد اسید برطرف شده. گفتن سال بعد که اندوسکوپی کردن آتروفی نشون داده و البته جواب هلیکوباکترشون هم منفی بوده. آیا ممکنه که اینجا بدخیمی در کار باشه؟
تو جواب پاتولوژی معمولاً بعد از اینکه میکروب معده ریشه‌کن هم میشه، یک مدتی تا بیاد اون عوارض میکروب معده برطرف بشه زمان میبره. جای نگرانی نیست، آتروفی بعد از اینکه میکروب معده ریشه‌کن بشه کم کم برمیگرده و نرمال میشه. اگر تغییرات سلولی به نفع اینتستینال متاپلازی یعنی شکل روده‌ای شدن نداشتن و تغییرات دیسپلازی متاپلازی یعنی به سمت بدخیمی نداشتن، اصلاً اون گاستریت یا التهاب جای نگرانی نداره، برمیگرده.
گفتن روبوسی و دست دادن در مراسم، خرید نان از دست نانوایی که مرتب داره به پول و کارت افراد دست میزنه، این میکروب قابل انتقاله؟
همونطور که عرض کردم هر چیزی که از طریق بزاق آلوده ما به دهانمون بزنیم قابل انتقاله دیگه.
این سال جالب ها پرسیدم، چیزایی که ما میخوریم و ممکنه خراش بده معده رو، مثلا گفتن اگه تیغ ماهی رو ببلعیم، اینا ممکنه که باعث شروع زخم بشه یا نه؟
بله، اصلا ما خیلی از موارد از طریق اندوسکوپی این موارد رو خارج میکنیم. مثلا به صورت اتفاقی اومدن روسریشون رو سوزن بزنن، سوزن رفته تو معده، ما میریم اینو در میاریم. یا استخوان مرغ مثلا خورده شده و توی مری گیر کرده، توی معده گیر کرده و ما رفتیم اینو در آوردیم، اینا خب زخم ایجاد میکنه دیگه، بعدش درمان میذاریم و خوب میشه، نگران نباشید.
ممنونم. پرسش تلفنی داریم با هم بشنویم.
من سنم 80 ساله، بر طبق تجویز پزشک قرص گاباپنتین مصرف میکنم. میخواستم از خانم دکتر سوال کنم که آیا این قرص هم باعث ایجاد زخم معده میشه یا نه، چون من 6-7 ماه که از این قرص بر حسب تجویز پزشک مصرف میکنم. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
ببخشید، من یه خانم 60 ساله هستم که برام معده و نفخ زیاد دارم. مثلا خانم دکتر بپرسم راهکارش چیه، تجهیزش چیه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
میخواستم بپرسم این قرص مساکنه ناپروکسن رو میتونیم بعد از صبحونه بخوریم که صبحونمون شیر داشته، پنیر داشته؟ با تشکر، ممنون.
خب فرد 80 ساله چند ماهی هست گابپنتین مصرف میکنه. حالا دلیل این مصرف چند ماه هم باید مطرح باشه خانم دکتر، اما میتونه براشون درد سر زخم گوارشی داشته باشه؟
احتمالاً گابپنتین رو به خاطر دردهای مفصلی مثلا توصیه میکنن. حالا اینکه واقعا نیاز هست طولانی مدت مصرف بشه یا نه نیاز به بررسی داره، ولی گابپنتین هم مختصری معده رو آزار میده. اگر دیدن که دردشون درد معده، درد سر دل اینها ایجاد شد، اول اینکه حتما مسئله قلبی رد بشه و بعد میتونن از داروهای کاهش دهنده اسید معده مثل اومپرازول، پنتوپرازول استفاده بکنن.
و فرد 60 ساله گفتم برام معده نفخ دارم، راهکار چیه؟
نفخ یکی از علائم سندروم روده تحریک پذیره، خیلی شایع، خیلی از بیماران به ما مراجعه میکنن با نفخ. خب غذاهایی که میخورن باید نفخش گرفته بشه. ما خانوما بلدیم چیکار کنیم دیگه، اول حبوباتو خیس میکنیم، جدا میپزیم، وارد غذا میکنیم. یکی دیگه از راهکارهایی که کاهش نفخ میده مصرف کب گندم و جو، یعنی اگر ما نان رو چه به شکل گندم و چه به شکل جو کم در رژیم غذاییمون بذاریم نفخمون کمتر میشه. یکی از راهکارهای کمک کننده هم برای نفخ فقط مصرف عرق نعنا و پیاده روی هم خیلی کمک کننده است. اینجا باید تو پرانتز عرض کنم خدمتتون که عرق نعنا ریفلاکس رو تشدید میکنه، پس حتی مصرف عرق نعنا هم بدون تجویز پزشک ممکنه عارضه داشته باشه.
ناپروکسن رو گفتن که بعد از صبحونه که تو شیر و پنیر داره میشه خورد.
کلن مسکنها رو بهتره که با شکم پر مصرف کنن، یعنی بعد از غذا استفاده بشه، ولی مصرف شیر و لبنیات عارضه ایجاد نمی کن.
خب خانم دکتر برگردیم به گفتگویی که داشتیم و بریم سراغ مسیری که شما بعد از تشخیص، حالا با هر روش تشخیصی که انتخاب می کنید، برای مراجعتون ترسیم می کنید. معمولا درمان به چه شکل هست؟ حالا آیا ربطی به دلیل بروز زخم داره یا خیر؟ توضیح برمون بدین.
بله، اول اینکه بعد از اینکه تشخیص زخم معده یا زخم اثناعشر دادیم، اول باید علتهای بروز این زخم رو همه رو از بین ببریم. یکی همون میکروب معده است، یکی داروهایی که مصرف میشه است. خدمت شما عرض کنم که خیلی از بیماران هم زمینه ژنتیکی و خانوادگی دارن و مستعد ایجاد این زخم ها هستن. پس اول سیگار رو کم کنن، دخانیات رو کم کنن و غذاهای سالم مصرف کنن، فست فود ها رو یه مقدار کاهش بدن، غذاهای تند و پر ادویه نخورن، غذاهای خیلی ترش نخورن، ترش ایجاد مثل سرکه. الان فصل میوه های ترش، میوه های ترش اونایی که خیلی ترش رو پرهیز کنن. اینها میشه دلایلش رو کنترل کردن. مرحله بعدی درمان دارویی که ما وارد میشیم. بر حسب اینکه زخم چه شرایطی داشته ما اون درمان رو میگذاریم. یکی درمان میکروب معده است که معمولا تعداد داروهاش زیاد متاسفانه، ولی حد اکثر فقط 2 هفته است. ما از بیماران خواهش میکنیم که این آنتی بیوتیکه، خواهش میکنیم اگر شروع کردن وسط درمان درمانشون رو قطع نکنن، چون آنتی بیوتیک باید سر موقع و به مقدار دوره زمانیش خورده بشه. اگر وسط کار بل بشه مقاومت در بدن ایجاد میکنه. یکم پس ریشه‌کنی هلیکوباکتر پایلوری، یکم درمان طولانی مدته که حالا بر حسب زخم و شرایطش و سن فرد و شرایط فرده. درمان های کاهش دهنده اسید معده است که بعد یه مدتی تحت نظر پزشک باشن تا کامل بهبودی پیدا بکن.
خیلی ممنونم خانم دکتر. و پیگیری نیاز داره یا نداره؟
بله، همونطور که عرض کردم زخمای اثناعشری که بزرگ و عمیق بودن و خونریزی داشتن که حتما نیاز داره پیگیری بکنن که کاملا بهبود پیدا کنه، و زخمای معده همشون نیاز دارن که پیگیر بشن بیماران عزیزمون که کاملا بهبود پیدا کنه و ما کانفرم کنیم، یعنی تایید بشه که این زخم خوب شده. به خاطر اینکه درصد ناچیزی از این زخم‌ها به سمت بدخی میمیرن، ما کارمون اینه که پیشگیری کنیم. یعنی به عنوان پزشک اگر در مراحل اولیه وارد بشیم، کامل میتونیم حتی بیماران خدای نکرده بدخیم رو هم درمان کنیم. به خاطر همین زمان مهمه در تشخیص بیماری ها. اگر زود تشخیص بدیم، خیلی از بیماران میتونن بیماریشون رو درمان بکنن.
اگر تشخیص هلیکوباکتر رو شما بدید، حالا اتفاقی به هر دلیلی در هر شرایطی، بدون اینکه ایجاد زخم شده باشه و یا التهاب ایجاد کرده باشه، نیاز به بعد از درمان نیاز به پیگیری مجدد داره یا خیر؟
درست. بعضی از کشورها که یه برنامه سراسری دارن، مثلا مثل ژاپن،
یعنی غربالگری میکنن.
بله، توی دبستان، یعنی از کودکی میرن بچه ها رو غربالگری میکنن، چون این میکروب ممکنه در طولانی مدت آسیب ایجاد کنه، همون بچگی ریشه‌کن میکنن. ما الان همه بیماران مثلا سن بالا، حالا میخواد مثلا این میکروب بعدن خدای نکرده سرطان ایجاد کنه، خب فرد 80 سالشه و سرطان هم نداره، الحمدلله داره زندگی خوبی میکنه و زخم هم نداره، تو این فرد حال واقعا نیاز نداره که آنتیبیوتیک های فراوانی بهش بدیم، دو هفته اذیتش کنیم. ولی اگر یک مواردی هست، مثلا سابقه زخم معده، سابقه خانوادگی سرطان معده، کم خونی با علت نامشخص، سابقه آی تی پی، یه سری موارد هست که ما پزشکا میدونیم که حتما باید ریشه کن بشه.
بله، خیلی سپاسگزارم. یکی دو تا پرسش هم تو وقت داریم، 3-4 دقیقه بیشتر از برنامه باقی نمونده. گفتن که علت اسپاسم شدید معده توأم با کهیر و خارش در سطوح مختلف بدن نشانه چی میتونه باشه یا نیاز به بررسی داره؟
بله، حتما نیاز به بررسی داره. کهیر و خارش که احتمالاً زمینه آلرژی داره و این اسپاسم بیشتر به علت آلرژی به مواد غذاییه، ولی حتما نیاز به بررسی داره.
تست تنفسی هلیکوباکتر که فرمودین یه چیز متداول راحتیه و همه جا انجام میشه، پرسن کجا باید این انجامش بدیم؟
مراکز پزشکی هسته‌ای معمولا انجام میشه، ولی از اون راحت تر تست مدفوعیه. این راحت تر، فقط یه خورده شاید نمونه گیریش سخت باشه، ولی بیشتر جاها این تست مدفوعی رو دارن.
بله، گفتن قرص ضد اسید معده آیا در طولانی مدت باز پولیپ معده میشه؟
بله، یه پولیپی هست به اسم فوندیک گلند پولیپ. این پولیپ کاملا خوشخیمه، یعنی اصلا نیاز به بررسی دیگری نداره. یه دونه از این پولیپ ها رو که ما بفرستیم پاتولوژی و این پاتولوژی بیاد، خیالمون راحت میشه که این پولیپ ناشی از این داروه و اصلا مشکل ایجاد نمیکنه. دارو رو هم کم بکنیم، این پولیپ بر میگرده و اصلا سیر به سوی بدخیمی از اون پولیپ ها نیست که نگرانی برای ما ایجاد کنه. پولیپ ناشی از داروه و خودش هم بر میگرده و نگران کننده هم نیست.
گفتن که مصرف داروهای اعصاب روان اگر طولانی مدت باشه، که خیلی وقتا ما میبینیم که فرد ناچاره که به مدت طولانی مصرف بکنه، اینها هم ممکنه که زخم ایجاد بکنه؟
این خیلی سوال مهم و خوبی بود که پرسیدین. داروهای اعصاب و روان وقتی که شروع میشن معمولا طولانی مدت باید مصرف بشن. خواهش هم اینه که خودسرانه بدون مشاوره و مشورت پزشک متخصص اعصاب و روان داروهاتون رو قطع نکنین. از ترس عوارض دارو رو قطع نکنین، چون عوارض خیلی شدیدتری پیش میاد و کیفیت زندگیتون مخدوش میشه. عوارض رو پزشک متخصص اعصاب و روان خودش میدونه دارویی که داره تجویز میکنه چیه و عوارضش رو پوشش میده. از این جهت خیلی نگران عوارض نباشین و ترس از عارضه نداشته باشین.
خیلی ممنونم خانم دکتر. پس میتونه تأثیر بگذاره؟
خیلی کم.
خیلی کم.
بله.
ممنونم برای حضورتون، توصیه ارزشمندتون. خیلی شنیدنی بود صحبت ها مثل همیشه. امیدوارم برای شما شنوندی عزیز هم به همین ترتیب باشه. بر ما ببخشید، همین میزان فرصت در اختیارمون بود و تعداد پرسش هایی که باقی مونده ان شاء الله در فرصت های دیگری در خدمتتون خواهیم بود و بررسی خواهیم کرد. حضور خانم دکتر سمیه خیاطیان رو در این برنامه داشتیم، فوق تخصص گوارش کبد. شما شنوندگان نازنین که لحظه به لحظه همراه ما بودید، مراقب سلامت خودتون باشید و با همراهی مهمان نازنینمون با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار. Thank you.
مهربون. سلام همکلاسی های گلم، سلام دوستای مهربونم، خوبین؟ امیدوارم همه گی شاد و سلامت باشید.
سلام بچه ها، خوبین؟ منم خیلی خوبم،
خدا رو شکر. سیبکتون چه خبر ها؟
هیچی، منتظرم.
منتظری؟
آره، ببینم کی میاد.
منتظر چی؟
ببینم کی میاد دیگه.
وا، کی؟
کی نه، چی؟ برف دیگه، مگه امروز اولین روز زمستون نیست؟ بچه چرا برف نمیاد؟ این خواه چه وضعشه؟
آها، خب تازه اولین روز زمستونه سیبک، تازه مطمئنم بعضی از شهرها هم برف اومده.
خوش به حالشون، حتما الان دارن برف میزنن تو صورت هم دیگه.
وا سیبک.
بله.
یعنی هیچ کار دیگه ای نبود؟ آخه برف پرت کردن چیه؟
خیلی خوش میگذره دیگه امیرسان، قبول کن.
منم قبول دارم، ولی خب باید خیلی مراقب هم دیگه باشیم.
آره، مثلا که تو برف قل بخوریم.
آره، مخصوصا تو یه قشنگ قل میخوریم.
بله بله.
ولی باید خیلی مراقب باشیم سیبک جون، باید لباس گرم بپوشیم، هیچ وقت تو صورت هم برف پرت نکنیم.
بله بله، وقتی هم که برگشتیم خونه یک چای گرم میل بفرمایی.
وای، گفتی سیبک، کاملا باهات موافقم.
وای اگر امسال برف نیاد چی؟ اگه مدرسه ها تعطیل نشه چی؟
پس بگو چرا نگران برفی؟ میخوای مدرسه ها تعطیل بشه؟ آره،
از قشنگی زمستون همینه دیگه.
راستش منم باهات کاملا موافقم، ولی خب چه برف بیاد چه نیاد باید مراقب سلامتیمون باشیم. حتما ویتامین سی میل کنیم، آش و سوپم بخوریم.
ای ویتامین سی، یادمه که گفتی اگه پرتقال و لیمو شیرین بخوریم کمتر مریض میشیم. آره
بله، دقیقا همینطوره. ولی امیدوارم زمستون خیلی خوبی داشته باشیم، پر از برف و سلامتی.
منم امیدوارم. خب دیگه بریم یکم بازی کنیم دیگه.
موافقم سیبک، بریم دوست مهربان.
زنگ تفریح
SM102.
برندگان پویش آذرما. پویش یار مهربان. اولین برنده خوشبخت ما اگه گفتین اسمش چیه؟ آرتمیس غلام، کلاس ششم، از مدرسه شهید شهریاری استان خوزستان، شهر رام، هرمز. مبارکت بشه آرتمیس جون. اما یه برنده داریم از شازنده استان مرکزی، اسم مدرسه‌اش صالحه، کلاس پنجم این دوست عزیز ما، و اسمش هست آوا آقا جانی. و اما سومین برنده ما اگه گفتین اسمش چیه؟ اول فامیلیشو میگم، لطفی. آماده باشین لطفی ها، اسمش هست ایلیا، کلاس سومه. اسم مدرسه‌اش هست کاشانی، از شهر ابهش. بنده داریم، اسم دوست عزیزمون هست علی اصغر رئیسی، کلاس اول مدرسه امید مهر. تیانا خانم جمال پور به تبریک میگم، شما هم برنده شدی مدرسه پیام درگهان از قشم استان هرمزگان. شامیای مدرسه شهدای 6 از ناحیه 1 کرمان آماده باشیم، یک برنده داریم که آماده این اسمش رو بگم، محمد جواد میرزایی. قندیان از مدرسه شهید مصلی نژاد مشهد به تبریک میگم، تو هم برنده شدی. و اما محمد رضا حقی کلاس ششم از مدرسه حسن انزلی از شهر ارومیه استان آذربایجان غربی به تو هم تبریک میگم. برزجان استان بوشهر یک برنده خوشبخت داریم که کلاس ششمه، اسم مدرسه‌ش هم هست آفتاب ابوالفضل بهره‌ور. باریکالله، تبریک میگم به. آذرمای ما اسمش هست حسین محمدخانی از مدرسه شهید ملاتی قزوین، بهتون تبریک میگم بچه ها. دوستای عزیزم، اگر توی این پویش برنده نشدین اصلا ناامید نشید، ما دیما هم یه پویش بسیار بسیار جذاب داریم که میتونید شرکت کنید و از برندگان خوشبخت و خوششانس ما باشین.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استیدنت.
بله، اینم از ماجرای امروز.
خیلی خوش گذشت، امیدوارم زودی برفی و آدم برفی درست کنیم و سیب برفی.
آخه منم همینطور. خب دیگه وقتشه بریم سر کلاس.
وای، زنگ تفریح تموم شد بچه ها، مدرسه خیلی بهتون خوش بگذره، ببیشه زنگ تفریحش، دوستتون دارم، خدافیز.
خدا نگهدار هم کلاسه عزیزم، مراقب خودتون باشین.
تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه